میشه از این کارا کنار همدیگه کرد. اصلا آشپزی دست جمعی بچه ها هم تو این کارا دخیل کرد.
مگه نمیگن آشپز که دوتا بشه آش شور میشه یا بینا
اومال دوتاست اگه بشه سه تا درست میشه آه. یا مثلا چهار تا هر تعدادی که آدم تو کنه
دوتا حواستون باشه
نه دوتا نشه
اونم موقع آشه زده میگن آشپز که دوتا بشه قرمه سبزی یا شور آش
خب این چیز جذابیه به نظر
قرمه سبزی
مثلا کتاب مستطاب آشپزی رو شما بخونی این چقدر جذابه یا خیلی الان من میبینم که مستندایی درست میکنن با تم یا درون مایه آشپزی
بله
برنامه فقط درباره آشپزی
ببینیم مثلا آموزش آشپزی در کنار رودخونه تو طبیعت
حالا شما بگذر
توسترت
یه قلم رو بگذر خدا نگهدار
خداحافظ
برسون ویدیو برسون آدرس برسون قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت پس دست به کار شو ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن زندگی دیجیتال با روبیکا
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
مردم عزیز ایران سلام شب شما بخیر خیلی خوش آمدید به گردونه امشب لطفاً همراه ما بمانید هر سال اواخر فروردین ماه صحبت از ارتش می شود امسال هم همزمان با جنگ رمضان در سال روز ارتش جمهوری اسلامی ایران باید این سوال را پرسید که بچه های قدرتمند، باهوش و چابک ارتش جمهوری اسلامی چه کارهایی انجام دادند. امشب سعی می‌کنیم نگاهی به این قدرتنمایی ارتش داشته باشیم. در طول جنگ رمضان یکی از قدرتنمایی‌های متداول آنها که بارها در خبرها مطرح شد پرتاب پهپاد به قلب سرزمین‌های اشغالی و همچنین منافع آمریکا در کشورهای منطقه بود.
صبح امروز اما ده ها فروند از پهپادهای انتحاری ارتش مثل آرش توانستند سازمان اطلاعات امان و مرکز عملیات سایبری 8200 رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند.
پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران تا 2000 کیلومتر برد داشتند. انتحاری و نقطه زن. کمتر موجی از حمله بود که خبری از یگان پهپادی آنها نباشد.
دلیر مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز در پاسخ به جنایات رژیم صهیونی علیه فرزندان غیور میهن در مراکز دفاعی و امنیتی کشور و کشتار مردم عزیز و در انتقام شهدای ناو دنا، مراکز فناوری سایبری و مجموعه مراکز تسلیحات سازی رافائل رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی قرار داده است.
در این بین نام پهپاد آرش زیاد شنیده می شد. پهپادی رادارگریز که دشمن را در لحظه صفر غافلگیر می کرد. اما این پهپاد چه ویژگی هایی دارد؟
آرش از جمله پهپادهای انتحاری برد بالای 1800 رنج بالای 1800 کیلومتر هستند. 1800 تا 2200 کیلومتر این پهپاد میتونه مسیر خودش رو طی کنه تا به هدفش برسه. آرش دو تفاوتش با آرش یک به واسطه داشتن سیستم هدایت جدیدتر هست که کاملا آفلاین به راحتی میتونه مسیرش رو پیدا بکنه بدون اینکه هیچ جمیری روش اثر بکنه عبور میکنه به واسطه داشتن بدنه کربنی که داره رادارهای شناسایی اون رو نمیتونن پیدا بکنن و به واسطه بدنه ضد حرارتی که داره حتی سامانهای حرارتی هم نمیتونن اون رو شناسایی بکنن
همزمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی کارهای زیادی برای انجام داشت شاید مهمترین آنها در نقاط مرزی بود احتمالاً شما هم شنیده بودید که نیروهای تجزیه طلب سعی داشتند از غرب کشور وارد شوند ترامپ هم برای آنها سلاح فرستاده بود، اما هیچ کدام از آنها پایشان به مرز ایران نرسید. قبل از اینکه به آنجا برسند مورد حمله قرار گرفتند. یکی از نیرومندترین ضربه ها را ارتش جمهوری اسلامی به آنها زد. سرتیب علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی توضیح می دهد.
اکثر یگان های رزمی تیپ های متحرک هجومی، تیپ های نیرو مخصوص، تیپ های واکنش سریع، تیپ های زرهی مکانیزه، گروه های توپخانه، گروه های موشکی، گروه های پهبادی، گروه های مهندسی در مرز برای تقویت یگان هایی که در مرز بودن مستقر شدن در همه مرزهای کشور، از شمال غرب بگیر، از غرب بگیر، جنوب غرب، شرق، جنوب شرق و حتی سوال مکران. حدوداً 100 کیلومتر اون سوی مرز ما دشمن را رصد می‌کنیم که اگر کوچکترین تحرکی داشته باشه از 100 کیلومتری مرز ما زیر نظرش داریم، مقر نیروهای دشمن را زیر نظر داریم، با استفاده از اگر بخوان تحرکی انجام بدن با استفاده از موشک‌های زمین به زمین، خود نیروی زمینی داره، با استفاده از نیرو هوایی، با استفاده از توپخانه، با استفاده از پهپادهای رزمی که داریم و حتی اگه به مرز نزدیک بشن با استفاده از صد موانعی که ایجاد میکنیم، میادین مین، انفجارات، قطعا نمیذاریم دشمن مرز نزدیک بشه و دشمن باید این فکر حمله زمینی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران را به گور ببره.
ماجرای اصفهان را یادتان هست؟ آن هواپیماها و بالگردهای آمریکایی که در آتش سوختند. در آن عملیات هم نیروی زمینی یکی از ارگانهای عمل کننده در لحظات حساس بود. آنها یک شهید مهم هم آنجا دادند. یکی از فرماندهانی که مسئول پدافند بود. نام شناخته شده در میان ارتشیان.
و در زمانی که اعلام میشه اینا سازماندهی میشن، اینا قرار میگیرن تیمهای پدافند در مسیر تردد و عبور هواپیماهای دشمن کمین میکنند. و اولین شلیک مؤثر توسط خود این امیر مسعود زاره انجام میشه. خیلی مهمه چون ایشون خودش استاد بوده، متخصص بوده، میدونه کی باید شلیک بکنه، کجا شلیک بکنه، در چه فاصله شلیک بکنه و چون شلیکش هم مؤثر بود، بلا فاصله توسط پهپاد دشمن بعد از شلیک زنش شهید میشن بچه ها و خود امیر زاره و این ازان شهید میشن و واقعا در شکست دشمن خیلی تاثیرگذار بود.
اما به سراغ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برویم. بچه های نیروی دریایی همان روزهای اول جنگ با حادثه غرق شدن ناو دنا روبرو شدند. روزهای سختی بر آنها گذشت. بسیاری از آنها شهید شدند و برخی جانباز که بعد از مدتی به کشور بازگشتند. بچه های نیروی دریایی توانمند بودند. آنها نگذاشتند که اراده آمریکا در آب‌های آزاد موفق شود. مهمترین کار آنها ممانعت از ورود ناوهای آمریکایی به نزدیکی‌های دریای عمان بود. موفق هم بودند. فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر دریادار شهرام ایرانی توضیح می‌دهد.
خب در دل جنگ آسیب‌هایی هم خوردیم حتما دیگه. این چیزی هست که طبیعیه.
درگیری و
درسته.
بله در درگیری بالاخره زد و خورد آسیب هم داره.
اما اینکه رئیس جمهور آمریکا میگه من نیروی دریایی رو از بین بردم، این چیزی که حالا مثلا مسئولیت شما اساسا نیرو دریایی رو بخواید بگید، این واقعا اتفاق افتاده؟
خب اون گفت در واقع نظام رو هم از بین برده و یه جایی گفت مردم رو از بین بردم، یه جایی هم گفت تمدن رو از بین میبرم. خود شما استاد دیدی ما ضرب المثل داریم میگیم آرزو بر جوانان عیب نیست، اما خدا رو شکر میکنیم که امروز هم نیروی دریایی ارتش هم نیروی دریایی سپاه زمینگیرشون کرده در کل از عمق اقیانوس، حالا دیگه داخل که فعلا حضوری نداره.
یادتان هست قبل از جنگ بارها نام ناوهای آمریکایی را مطرح میکردند، ناو ابراهام لینکلن و ناو جرالد فورد.
ناو هواپیمابر جرالد فورد هم وارد آبهای اسرائیل میشه. بسیاری از شهروندان در کنار ساحل خیفا منتظر هستند، شاید بتونن حداقل با دوربین شاید این ناو هواپیمابر را در کنار سواحل خیفا بتونن که اون را ببینن. وظیفه این ناو در جنگ احتمالی حمایت از اسرائیل و حفاظت از اسرائیل هستش.
همه اینها برای این بود که بگویند ایرانی ها در برابر این ناوهای عظیم ناتوانند. اما وقتی کار به میدان اصلی نبرد کشید، اصلا جرأت نکردند به آبهای ایران نزدیک شوند.
عقب نشینی ها گامدین کنن تو همین چارچوبه یا نه؟
بله، اون چند بار تا حالا سعی کرده بیاد نزدیک بشه به سواحل، که تو همه این مراحلی که اومده باش برخورد شده، با پرتاب موشک در واقع پاسخش داده شده که فرمودید تیتروار بخوایم بگیم. در کنار اون خب ما به جز زحفت موشکی، زحفت پهبادیمون بوده، زحفت پدافندیمون بوده، الحمدلله تونستیم اینها رو زمینگیر بکنیم فعلا در این موقعیتی که حضور دارن و اجازه ندیم که بخوان خلالی تو این منطقه انجام بدن.
موشک های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی منتظر آنها بودند. یک ماجرای دیگر هم احتمالاً خاطرتان هست، همان روزی که دیپلمات های ما در پاکستان مشغول مذاکره بودند. آمریکا دست به شگردی زد تا بتواند فضای روانی را در دست بگیرد. آنها ناوچه‌ای را روانه حوالی تنگه هرمز کردند، به این امید که ایران مستأصل شود و اجازه عبور او از تنگه هرمز را بدهد. این ناو آرام و بی صدا می آمد. می خواست از خلأ دیپلماسی برای قدرت نمایی استفاده کند، اما بچه های نیروی دریایی ارتش نفسش را گرفتند و با زبان خودشان با آنها صحبت کردند. امیر دریادار شهرام ایرانی توضیح می دهد.
من میگم خوک زرد، هر موقع بیدار میشه میگه من نیرو هوایی از بین بردم، نیرو دریا از بین بردم. اینا فکر میکردن خب همه چی از بین رفته، غافل از این بودن که نه، هستن شیرهای بیداری که حتما باشون برخورد میکنن.
با تهدید رفتن یا نه شلیکی شد، مورد اصابت قرار گرفتن و چیزایی که میتونیم بگین؟ البته
اصول رعایت کردیم، البته متناسب با ادبیات اونها، یعنی گفتیم این صدای بچهای میناوه که به شما اخطار میده برگردید و گورتون رو گم کنید از این منطقه. گوش نکردن، قطعا ما تیراندازی کردیم، پرتاب انجام دادیم که دیدن جدی هست، دیگه برگشتن رو با حد اکثر سرعت دور شد.
ما سربازان نیروی دریایی تا آخرین نفس پای لانچرها ایستاده ایم.
به انتقام خون شهدای جنگ رمضان، آتش.
حالا هم نیروهای ارتش آماده اند. نیروهای نظامی دست به جنگ نامتقارن زدند. این مسئله باعث شد که دشمن صدمه جدی ببیند، هم در آسمان، هم در روی زمین و هم در دریا. حالا هم که آمریکا به دنبال محاصره دریایی است، سر و صدای زیادی در رسانه‌ها راه انداخته است.
ترامپ با اشاره به محاصره دریایی ونزوئلا گفت اجازه فروش نفت به جمهوری اسلامی نخواهد داد. در این میان امارات هم گفت تنگه هرمز هرگز متعلق به ایران نبوده که بخواد اون رو ببنده. مقام‌های جمهوری اسلامی اما یه بار دیگه بر ادامه کنترل این تنگه تاکید کردند.
نکته مهم این است که ترامپ برای اولین بار از اصطلاح محاصره به این معنا داره استفاده میکنه. دلیل استفاده این لفظ محاصره این هستش که میگه کشتی‌هایی که عبور میکنن به نوشته چیزی که داره میگه اجازهشون رو باید از آمریکا بگیرن. بار دیگه ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی اجازه گرفتن هیچون تعرفه ای رو نداره.
تصور آمریکا آن است که با این تبلیغات میتواند ایران را در محاصره بزرگ قرار دهد. اما آنچه که نظامیان ما میگویند آن است که این کار احمقانه است. ما علاوه بر اینکه راه‌های عبور داریم، نخواهیم گذاشت که منافع آمریکا در منطقه پیش برود.
واقعا یک حرفایی میزنه که آدم میمونه. اصلا امروز چیزی به محاصره دریایی واژه‌شو این شخص اومده استفاده کرده، در صورتی که این عین راهزنیه، عین دزدی دریاییه. و نکته مهمترش هم اینه که بقیه به ما نیاز دارن، بقیه به ما که میگم به تنگه هرمز نیاز دارن و ملزوماتشون باید تأمین بشه. اینکه محاصره کرده، خب اول خودشو به قول خودش دوستاشو محاصره کرده، ما محاصره نشدیم که.
دیروز در سال روز ارتش جمهوری اسلامی رهبر معظم انقلاب هم پیامی صادر کردند. 29 فروردین هر سال به نام روز ارتش نامگذاری شده است. در این روزهاست که ما یاد دلاوری های آنها می افتیم، ولی باید گفت فروردین، اردیبهشت و تا پایان سال همه روزها روز سرباز وطن است. به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. برای همه شما عزیزان آرامش، سلامت و امنیت آرزو داریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دمادم، جنگی این مشت گره کرده خودش هست زنگی. هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته،
تهران، آخرین روزهای دی ماه 1357. بعد از حوادث دی ماه توی مشهد، رژیم پهلوی تقریبا توی مشهد به زانو در اومده بود. حالا وقت سفر آیت الله خامنه ای به تهران بود.
آمدن ما به تهران قبلا قرار بود که خیلی زودتر انجام بگیره. یعنی من وقتی که از تبعید برگشتم و آمدم مشهد، یه مدتی مشهد بودم، دوستان تهران کارهای مشترکی رو با دوستان تهران داشتیم و اینها اصرار داشتن که من تهران فعلا بمانم. من هم قسم این بود، متأ چون محرم و سفر پیش آمد کرد و دستور امام نسبت به محرم سفر، ما رفتیم مشهد که کارهای محرم سفر رو با دوستان همکاری کنیم و سامان بدیم. و چون کارها خیلی مثل همه جای دیگه دست و پاگیر و در ارتباط با مردم اینها بود، تظاهرات فراوان و سازمان دادن راهپیمایی‌های چند صد هزار نفری مشهد که خیلی مهم و بی سابقه بود، طبعا من هرچی می‌خواستم هی بیام نمیتونستم. تا اینکه از قم، از تهران، آقای مرحوم شهید مطهری بارها برای من پیغام فرستادن که برای یک کار مهمی من باید بیام تهران و من دوستان مشهد رو راضی کردم که بیام تهران و آمدم. که اون کار مهم هم عبارت از این بود که امام من رو به عنوان عضو شورای انقلاب معین کرده بودن و من خبر نداشتم از این قضیه و اینا می‌خواستن به من ابلاغ کنن و این طبعا ایجاب می‌کرد که من در تهران بمونم. تا اینکه آمدم تهران. تهران خب در کمیته پیشباز استقبال در مدرسه رفاه بودیم تا اون روزهای بسیار حساس قبل از 12 بهمن و قبل از آمدن امام.
خبر فرار شاه خیابونای تهران رو از شادی منفجر کرده بود. همه چیز برای بازگشت امام خمینی به ایران مهیا بود، به جز رژیمی که هنوز باورش نمیشد جلوی قدرت و اتحاد مردم و امامشون کم آورده باشن.
من معتقد باز هستم بهشون که ایشون نمیاد. من شخصا معتقدم، یا به قول ایشون اگر که وارد ایران بشه وقتی میشه که تقریبا ماها تمام خسته و مرده و افتاده و بیجون باشیم، یعنی یه حالتی باشه که دیگه مملکت واقعا رسیده باشه و نقطه ای نباشه که او بایستی بکوبه و بیاد. اون اهل کوبندگی نیست، از دور با حرف نمیاد مبارزه بکنه با ما یا با یه دستگاه انتظامی یا یه دولت مرکزی. اینه که آمدنش به نظر بنده خیلی چیز.
بختیار و چند نفری از دولتی که هنوز تو ایران مونده بودن و برای نگه داشتن رژیم دست و پا می زدن جلسه گذاشتن. بختیار تو این جلسه به قدرت امام خمینی اعتراف کرد.
من اطلاعات سریع از زندگیش دارم، خیلی آدم با تقواییست. این اطمینان داشته باشید که فوق العاده با تقواست و الانم در پاریس و تیمسارم بدونم ایشون با همه اون ده هفتاد نفری که چه هفتاد نفری در اطرافش هستن روزها هر روز آب گوشته، شبها ماست با کشمش، یعنی و اصولا آدم مادی و پیه بسیدا هیچ نیست. اینا را آدم خوبه از طرف بدونه که نقاط قدرتش هم اینا هست، اصلا یه آدمش که یه حالتی داره که مثلا هیچ وقت بدی کسی، غیبت کسی، این چیزا رو نمی‌کنه.
جلسه در مورد اومدن امام خمینی به نتیجه نرسید. فردای جلسه بختیار اربعین حسینی بود و مردم که خبرها بهشون رسیده بود صدای شعاراشون علیه بختیار به آسمون بلند شد. سیه دیما امام خمینی رسما اعلام کرد که به ایران برمیگرده.
من از همه ملت ایران تشکر میکنم و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته بشم یا حقوق ملت را بگیرم.
یه گروه از کارکنا و خلبانای هواپیمایی ملی ایران هواپیمایی رو برای آوردن امام آماده کردن. اسم این پرواز رو پرواز انقلاب گذاشتن. اما بختیار اجازه پرواز انقلاب رو نداد و فرودگاه مهرآباد با تانکای ارتش محاصره شد و قسمتایی از هواپیمایی که قرار بود به پاریس بره دستگاری و خراب شد. بختیار به مدت 3 روز همه فرودگاه ها رو تعطیل کرد. چند روز بعد بختیار نامه‌ای به امام نوشت و خودش متن نامه رو توی رادیو خوند.
لازم است که جناب‌عالی بدانید که من یک نامه‌ای نوشتم که نمی‌توانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید می‌دانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمی‌شه.
یکی از خاطراتی که در این رابطه من یادم هست که شاید برای شما جالب باشه، خاطره اون شبی است که اعلان شد که فردای اون روز فرودگاه رو بستند. اون شبی بود که ظاهرا همون روز قبلش بود که بختیار اعلامیه‌ای داده بود و میخواست این اعلامیه در رادیو خونده بشه. قبلا با دوستان خودش در شورای انقلاب، تو میدونید که بختیار چند نفر از اعضای شورای انقلاب با بختیار دوست بودن، سوابق دوستی داشتند و شاید خود رو در واسی هم داشتند و به وسیله اونها این اعلامیه رو فرستاد در شورای انقلاب که ببینه شورای انقلاب با این اعلامیه موافقه یا نه. البته شاید اون روز اسم شورای انقلاب رو هنوز بر این جمع منطبق نمیدونستن، البته میدونستن شورای انقلابی هست، شاید نمیشناختن که این جمع شورای انقلابی، اما به هر حال کسانی که معلوم بود با امام ارتباط دارن که شخص بارز اونها مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری و اینها بودن، اشخاص بارزی که معلوم بود با امام در ارتباط هستن دائما، و بعضی از برادران دیگه مثل آقای برادرمون آقای هاشمی شهید با هنر، اینا کسانی بود که مشخص بود با امام در ارتباط هستن در زمینه مسائل تظاهرات. اینا اون اعلامیه رو فرستاد. اون روز عصری در مرزه رفاه بودیم که اون اعلامیه رو یکی از همون آقایونی که با اون گروه ارتباط داشت آورد اونجا و بله این اعلامیه رو بختیار داده و گفتن که امام هم موافقت کردن با این اعلامیه. همون اعلامیه بود که در او گفته بود که من میخوام برای پاره از گفتگوها و تبادل نظر برم پاریس و با آیت الله خمینی صحبت کنم باران کنم که ما برامون خیلی غیر قابل باور بود که امام ملاقات با بختیار رو با این شرط به این سادگی بپذیرن، چون ما میدونستیم قبلا که اذن دخول زیارت امام، استعفا از مقامات و حتی یه خورده بالاتر تبری کردن از نظام پادشاهی و این چیزاست. اصلا این اون وقت ما گفتیم این اذن دخول خدمت امامه، وقت چطور ایشون با مثلا بی رمق و ضعیف، این متنی که خیلی ضعیف بود، چنین اجازه ای پیدا کرده باشه برای ما غیر قابل تصور بود. لکن از طرفی اون آقایی که این رو آورده بود و جزو خودمونم بود دیگه، جزو شورای انقلاب بود، به تحقیق میگفتش که نخیر این کار حتما انجام گرفته بود اینا. در اون مرحوم شهید بهشتی اول تو جلسه نبود، بعد ایشون آمد. قبل از اونی که ایشون بیاد، شهید مطهری یک اصلاح در این عبارت کرد. بعد که شهید بهشتی آمد، یه اصلاح هم ایشون کرد که این دوتا اصلاح تقریبا محتوا رو عوض میکرد. مثلا برای کسب نظر او نوشته بود، فرض کردن کسب تکلیف که این خیلی فرق میکرد، کسب نظر با کسب تکلیف. مثلا یه چنین تغییراتی رو که به کلی عوض میکرد محتوای اون نامه رو، این دو برادر مرحوم شهید مطهری و شهید بهشتی در این عبارت آوردن. گفتن اگر اینجور باشه شاید مثلا مورد قبول قرار بگیره، لکن باز هم به نظر اونها و به نظر همه ما بعید بود اصلا که امام با یه چنین چیزی قبول کنن، لکن اونها به طور قطع گفتن که اینجوره. در اثنای صحبت بود یکی از حضار، از خودهامون، از اون چند نفری که ما با هم بودیم، گفت خوبه ما بریم خودمون از پاریس سوال کنیم، این مشکل نداره. تلفن تو اتاق دیگری بود. شهید مطهری پاشد رفت اونجا، گفتش که من میرم صحبت میکنم. رفت و بعد از اندک ایشون برگشت، گفتش که بله. حالا اون طرف خط با ایشون کی صحبت کرده بود من درست نمیدونم، بین یکی دو نفر در ذهنم مرددشون یقین ندارم، نه آقای فردوسی بود نه آقای محتشمی، حالا یکی دو نفر دیگه از اون طرف صحبت کرده بودن و گفته بودن که بله امام قبول کردند و شما هم بی خود اصرار نکنید و اینها. اون آقایی که پشت خط بود به شهید مطهری گفته بود که شما بی خود اصرار می‌ورزید که این رو تغییرش بدید، امام همون رو قبول کردن. ایشون گفته بود خب ما این دو تا تغییر که بهتره که ما اینو تونستیم بگردن و گردن بختیار بگذاریم و بقبولونیم. اون طرفی که پشت خط بود گفته بود که نه، اصرار خیلی نکنید و کاری کنید که به ساعت 8 اخبار بعد از ظهر که ساعت 8 هست برسه این. ایشون برگشت گفت بله امام قبول کردن و میگن اصرارم نکنید. ما گفتیم خب حالا این دو تا اصلاحی که ما کردیم، لااقل این دو تا اصلاح پس باشه. همون ساعت علمای قم و آیت الله منتظری و همه علمایی که از شهرستان آمده بودند و عده‌ای که به احتمال ورود امام آمده بودند تهران، اینها همه در مدرسه دبیرستان علوی دخترانه، دبیرستان علوی اسلامی اونجا جمع بودن و قرار بود که ما هم بریم اونجا. ما بلند شدیم رفتیم اونجا توی اون جلسه و به عنوان یه خبر جدید این مطلب رو یادم نیست یا شهید بهشتی یا شهید مطهری گفتن در اون مجلس که بله یه چنین اعلامیه‌ای بختیار داده و ظاهرا امام هم قبول کردن. در مجلس برادرانی از جمله آیت الله العظمی منتظری گفتن نه امام اینو قبول نمی‌کنه، قبول نکرد. خب این همون نظر ماها بود، یعنی ما هم فکر می‌کردیم که این غیر قابل قبوله برای امام، اما اون تلفنی که شده بود طبعا اون تلفن نشون میداد که امام قبول کردن. دوستان ما در اون جلسه که در اون جلسه بودن گفتن که نه اینو ما خودمون با پاریس تماس گرفتیم قبول کردن امام. ایشون میگفتش که آقای منصوری میگفتن که نخیر من باور نمی‌کنم تا خودم صحبت بکنم با پاریس. و جلسه طول کشید، بگو مگوهایی تو اون جلسه شد سر همین قضیه که آیا امام حالا این متن جدید و اصلاح شده رو قبول میکنن یا نمیکنن. همه ما معتقد بودیم که اگر قبول بکنن امام کار عجیبی انجام گرفته، این رو همه میدونستن. منتها چون اون جمع موجود توی اون جلسه سابقه اون تلفن هم نداشتن و خودشون با پاریس صحبت نکرده بودن، مایل بودن که خودشون مستقیم صحبت بکنن. به نظرم میرسه که آقای منتظری تلفن کردن به پاریس و گفتن که اینی که من میگم بنویسید، یا شاید هم ضبط کردن. من حالا اونی که در ذهن من اینه که ایشون گفتن که اونی که من میگم بنویسید و خدمت امام بگید و جواب ایشون رو به من بگید. و ما رفتیم مدرسه رفاه منتظر جواب امام بودیم که نیمه شب اون اعلامیه کوتاه حضرت امام رسید که نخیر من هیچ کس رو قبول به کسی قبول ندادم، قبولم نمی کنم تا استعفا هم نده، تا که نکنه من قبول نخواهم کرد که اون پخش شد در همه کشور و فردا در روزنامه ها نوشتن تو نمیدونم در رادیو هم یا رادیو هم نمی کنم گفته باشن اما در روزنامه ها که نوشتن این اون تیکه